Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة السالك رسيدين بجلسة 117 بحث در مورد مهريه است. كتاب الصداق، كتاب در بيان أحكام صداق يعني مهريه. تسن تسميته في العقد، سنت میشه نام بردن مهریه در عقد نکاح. فلم یذکر لم یدره، اگر ذکر نشد، مهریه ذکر نشد، ضرر نمیرسانه به عقد. چون که ما خوندیم ارکان نکاح صیغه است، صیغه ایجاب و قبول، ولی و دو تا شاهد، اینها ارکان نکاح بودند، پس بقیه سنت میشه. ولا یزوج ابنته الصغیرة بأقل من مهر المثل، و به شوهر نمیدهد دختر خردسالش را به کمتر از مهر مثل. اجازه نداره به کمتر از مهر مثل او رو به شوهر بده، چون که مهریه متعلق به زنه. بلا ابنه صغیر به اکثر من مهر المثل، و همچنین جایز نمیشه که ولی پسر خردسالش رو به بیشتر از مهر مثل به ازدواج کسی در بیاره، او رو به همسری بده. فإن فعل بطل المسمى ووجب مهر المثل، اگر انجام داد مسمى باطله. مسمى که میگیم، همیشه گفتیم آن چیزی که در عقد گنجانده میشه، مسمى باطله و مهر مثل واجب میشه. ولا يتزوج السفيه والعبد بأكثر من مهر المثل، و به ازدواج در نمی آورد و ازدواج نمی کنند. ولا یتزوجو، و ازدواج نمی کنند، سفیه و برده به بیشتر از مهر مثل. یعنی اگر سفیهی، ولی چون که گفتیم سفیه نمیتونه ازدواج بکنه مگر اینکه ولی به او اجازه بده، اگر ولی اجازه داد به سفیه که ازدواج بکنه، و سید هم گفتیم و برده هم گفتیم نمیتونه ازدواج بکنه مگر اینکه سید اجازه بده، و اگر سید اجازه داد به برده‌ای که ازدواج بکنه، این دو نفر وقتی که اجازه داده شد به آنها، به بیشتر از مهر مثل نمیتونن که ازدواج بکنن. و کل ما جاز ان یکون سمنن جاز جعله صداقن، و هر چیزی که درست میشه که قیمت باشه، ما در معامله میگیم این میشه قیمت باشه، درسته قرار بدیم اون رو صداق. پس چه چیزی میشه مهریه قرار داد؟ هر چیزی که میشه در معامله اون رو ثمن قرار داد. و یجوز حالاً، درسته مهریه نقد باشه و مؤجلاً در آینده باشه، مثلا دو ماه دیگه پرداخت میکنم، یعنی نسیه باشه. و عیناً، عین باشه، مثلا ماشین باشه که عینه. و دینن، یا اینکه دین باشه، به طلب باشه، یعنی او منفعت و منفعتن، یا منفعتی باشه، منفعت مانند بگه مهریت را این قرار دادم که به تو خیاطی یاد بدم مثلا، خب این منفعته. دین باشه مثلا، بگه من 10 میلیون تومانی که از زید طلب دارم اونو مهریت قرار دادم و اون زن قبول بکنه، و تملکو به تسمیته، و زن مالک مهریه میشه با نام بردن. وقتی که در عقد نام برده شد، مرد گفت که من مهریه تو را 10 میلیون قرار دادم، عقد نکاح تمام شد، فورا زن مالک آن میشه، مرد باید فورا بپردازه. و تتصرف فیه بالقبض، و تصرف میکنه در آن با قبض. قبض که کرد، حالا در آن میتونه تصرف بکنه با قبض کردن. تا قبض نکرده تصرف نمیتونه بکنه. و یستقر رو به دخول، و مستقر میشه با دخول، مستقر میشه مهریه با دخول. وقتی که دخول حاصل شد، حالا مشخص شده که دیگه 100% مال خودشه. چون که اگر الان طلاق مرد بخواد طلاق بده اون زن رو، تمام مهریه دیگه مستقر شده، باید اگر هنوز نپرداخته باید بپردازه، و اگر پرداخته که دیگه خود مال خود زن شده تمام. او به موت احدهما قبل الدخول، یا به مرگ یکی از این دو قبل از دخول. هنوز عقد ازدواج بسته شده، هنوز داخل نشده، مرد از دنیا رفت، باز مهریه مستقر میشه. ولها ان تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبضه ان کان حالا. زن اجازه داره که خودش رو تسلیم نکنه تا اینکه قبض بکنه مهریه رو، اگر نقده. البته اگر نقده، مهریه که نقد بود، زن میتونه که خودش را تسلیم شوهر نکنه تا اینکه نقدن پرداخت بکنه مرد مهریش را. فان سلمت، پس اگر تحویل گرفت مهریه رو، فوتعها قبل ال... فان سلمت، اگر نفس خود را زن تسلیم مرد کرد، فوتعها قبل القبضه، پس نزدیکی کرد مرد با آن زن قبل از قبضه، قبل از اینکه زن قبض بکنه مهریه رو. سقط حقها من الامتناع، دیگه حق زن از امتناع کردن تسلیم نفسش ساقط میشه، چون که دیگه نفسش یک بار تسلیم کرده، حالا دیگه نمیتونه امتناع بورزه. پس اگر ابتداعا هنوز زن مهریه رو تحویل نگرفته، زن اومد خودش رو تسلیم کرد و مرد با او نزدیکی کرد، بعد دیگه نمیتونه نفس خودش رو تسلیم نکنه و مهریه رو طلب بکنه. میتونه مهریه رو طلب بکنه، اما نفس خودش رو دیگه نمیتونه تسلیم مرد نکنه. و ان وردت فرقتون من جهتها قبل الدخول، اگر وارد شد جدایی از جهت زن قبل از دخول، به ان اسلمت او ارتدت، به این که زن مسلمان شد یا زن مرتد شد. اینها جدایی که از طرف زن صورت گرفته، مثلا هر دو کافرند، زن مسلمان شد، اون مرد هنوز در کفر خود باقی ماند، گفتیم جدایی انداخته میشه بینشون. پس الان زن مسلمان شده، باعث جدایی کی شده؟ اون زنه شده باعث جدایی دیگه. ابرتدت، یا زنه مرتد شد، هر دو مسلمانن، بعد اون زنه مرتد شد و به اسلام باز نگشت، گفتیم جدایی بینشون انداخته میشه. خب این جدایی سببش کی بوده؟ سببش اون زن بوده. سقط المهر، و مهریه دیگه ساقط میشه، چون که خود زن باعث این جدایی شده. او من جهتهی، یا برعکس، و جدایی از جهت شوهر بود، از جهت مرد بود. دن اسلمه، به این که مرد مسلمان شد. ابرتد، یا مرد مرتد شد. او طلق، یا مرد طلاق داد. اینها همشون چیه؟ قبل از دخول گفت، قبل از دخول طلاق داد، قبل از دخول. سقط نصفه، نصف مهریه ساقط میشه. مرد مسلمان شد، زن در کفر خود باقی موند، هنوز دخول صورت نگرفته. قبل الدخول اونجا گفت، و این وردت فرقتون من جهتها قبل الدخول. پس چون که مرد باعث شده، مسلمان شده باعث جدای مرد شده، مرتد شده مرد باعث جدای خودش شده، طلاق داده مرد، اینها همش قبل الدخوله. پس نصف مهریه ساقط میشه و نصف مهریه تعلق میگیره به زن. و یرجع فی نصفه ان کان باقیا بعینه، و بر میگرده در نصف آن اگر نصف آن باقی عینش. حالا اگر کلن مهریه رو پرداخت کرده مرد، یعنی الان مثال میزنیم به طلاق که بیشتره، مسلمان شدن مرتد شدن همونه، فرقی نداره. مثال به طلاق میزنیم، مرد با زنی نکاح میکنه، مهریه 10 میلیون قرار میده و مرد هم 10 میلیون تومان نقد پرداخت میکنه. تمام مهریه رو همین الان که عقد نکاح بستند، فورا 10 میلیون رو هم تقدیم میکنه به زن. خب هنوز دخول صورت نگرفته، مرد میاد طلاق میده زن خودش رو. گفتیم نصف مهریه ساقط میشه و نصف مهریه باید به زن بده. و چون که هر 10 میلیون تقدیم زن کرده قبلا، نصف مهریه که 5 میلیون باشه تعلق میگیره به اون زنه، اما نصف دیگر یعنی 5 میلیون باقی مانده باید پس اون زنه بر بگردنه به مرد، اگر که عین باقیه، اون مال باقیه بر میگردنه. خب حالا اگر به جای 10 میلیون مثلا 10 تن گندم بود، مثال میزنیم مهریه 10 تن گندم بود و هر 10 تن گندم رو مرده تقدیم زن کرد، هنوز دخول صورت نگرفت، مرد طلاق داد زن رو. گفتیم نصف مهریه تعلق میگیره به زن، نصف برمیگرده به مرد دیگه. خب پس 5 تن گندم ها به زن تعلق میگیره، 5 تن زن باید بر بگردونه به اون مرده، اگر عین باقیه، اگر همون 5 تن هنوز باقیه. و الا، و اگر نه، اون عین باقی نیست، اون 5 تن مثلا اون زنه رفته هر 10 تن رو فروخته، اون عین دیگه باقی نیست. و الا فعلا نصف قیمتهی، و اگر نه پس به نصف قیمت اون، اقل ما کانت من العقد الى التلف، به پس و الا و اگر نه عین باقی نیست، پس به نصف قیمت اون، کمترین آنچه که بوده از عقد، از هنگام عقد تا تلف شدن. مثلا هر 10 تن رو تلف شد، تلف کرده زن، آتش گرفته مثلا. خب حالا 5 تن که مال خود زنه است، 5 تن دیگر ما میاییم نگاه میکنیم، 5 تن گندم از روز از روزی که عقد بسته شده تا روزی که تلف شده کمترین قیمت چقدر بوده؟ همون اندازه باید زن پرداخت بکنه به مرد. فإن كان زائدا زيادة متصل منفصلة رجع في النصف دون زيادته. اگر زائد بود زیاده منفصله برمیگرده در نصف بدون زیاده. برمیگرده در نصف بدون زیاده. مثلا مرد مهریه زن رو گاوی قرار داد مثلا. خب اون گاو نزد اون زنه بچه زایید. خب بعد که میخواد بر بگردونه دیگه اون زیاده رو بر نمیگردونه. بر میگرده مرد در نصف اون گاو، در نصف اون گاو بدون زیاده. اون زیاده چون که منفصله اون بچه مال زن میشه. او متصلتن تخیرت بین رده زائدن و بین نصف قیمتی. یا زیاده متصله بود، چاخ شده بود اون گاوه مثلا، مخیر زن بین برگرداندن اون با زیاده متصله. زن اختیار داره بین برگرداندن آن عین با زیاده متصله و بین نصف قیمتی و بین نصف قیمت آن. خب اختیار داده میشه به زن. الان گاوه چاق شده، نصف قیمتش الان چنده؟ خب پرداخت میتونه بکنه، میتونه که همون رد بکنه اونو، رد بکنه بر بگردانه اونو با زیاده متصله. مثلا اگر مهریه بوده دو تا برده، خب حالا اون دو تا برده نزد اون زنه یک صنعتی رو آموختند، مثلا نجاری رو. قبلا بلد نبودن، حالا نجاری یاد گرفتند. زن اختیار داره که نصف رو بر بگردانه با زیاده متصله. الان این صنعتی که یاد گرفته زیاده متصله است. قبلا نجاری بلد نبود، حالا نجاری یاد گرفته. پس مرد باید قبول بکنه این برده رو که نجاری هم یاد گرفته و میتونه بین نصف قیمت آن اختیار داره یکی رو انتخاب بکنه. و ان کان ناقصا تخیر بین اخذه ناقصا و بین نصف قیمته. و اگر ناقص بود مخیر مرد، در اینجا مرد مخیره. اولی تخیرت، در اولی که گفتیم تخیرت بین رده زائدان و بین نصف قیمتی، اونجا زن اختیار داره. اما اگر ناقص، مخیر مرد بین گرفتن آن ناقص، همون ناقص اونو بگیره و بین نصف قیمت آن و بین نصف قیمت آن. یا نصف قیمتش بگیره، هر دو میتونه. ثم مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها. خب سپس مهر مثل، ما میگفتیم مهر مثل بعضی جاها لازم میشه. مهر مثل چطور تقدیر کرده میشه؟ میگه سپس مهر مثل هو ما يرغب به في مثلها، آن چیزیه که در همتایان عروس میل و رغبت به سوی آن مهریه میرود. مثلا هند میخوایم مهر مثلش رو پیدا بکنیم، میگیم اونهایی که در سطح هند هستن، اون خانم هایی که در سطح هند هستن، همتای هند هستن، خب مردم مهریه برای آنها چقدر پرداخت میکنن، چه مبلغی میدن؟ مثلا خاله هاش چقدر مهریهشون بوده مردم پرداخت میکنن، همین مهر مثلش میشه. فیعتبر بمن یساویها من نساء عصباتها فی السن، پس اعتبار داده میشه به کسانی که مساوی هستند با او از زنان، از زنان عصباتش در سن و العقل، و عقل آن زنان یعنی در آن زنانی که عصباتش هستند در سن و در عقل و الجمال و زیبایی و الیسار و توانگری و سیوبت و البکارت و بیوزن بودن یا بکر بودن و البلد و سرزمین، همه اینها اعتبار داده میشه. زنان عصباتش منظور مثلا خواهرانش، دختران برادرش، عمه هاش، دختر عموهاش. خب به غیر از مادر و مادر بزرگ و خاله، من اونجا اسم خاله رو بردم، نه خاله نیست، به غیر از خاله ها، پس به غیر از مادر، مادر بزرگ و خاله، بقیه که خواهرانش باشند، دختران برادر و عمه ها و دختر عموها، اینها. فإن اختصت بمزید او نقص روحی از ذلک، اگر آن زن در یکی از صفات بر همتایانش برتری داره یا پایین تره، روحی از ذلک، این هم مراعات کرده میشه. یعنی مثلا یک صفتی داره که او بر همتایانش غالب میشه با اون صفت، پس مهریش، مهر مثلش یک مقدار بالاتر میبریم. یا یک صفتی داره که از همتایانش اونو در رتبه پایین تر قرار میده، باز این هم ما مراد میکنیم و مهر مثلش رو کمتر قرار میدیم. فإن لم یکن له عصبات من النساء فبالارحام، اگر عصبات از زنان نباشند پس با ارحامش، یعنی با اینها سنجیده میشند. مانند ارحام منظور مادر و مادر بزرگ و خاله ها هستند. و الا فبنساء بلدها، و اگر ارحامش هم نبودند پس با زنان منطقه خودشون، زنان منطقه خودشون، شهر خودشون. و من یشبهها، و کسانی که شبیه به او هستند، ما میایم با اینها و مهر مثل اونو تعیین میکنیم. و اذا اعسر بالمهر قبل الدخول فله الفسخ او بعده فلا، و هرگاه مرد ناتوان شد به پرداخت مهریه قبل از دخول، پس زن اجازه داره که فسخ بکنه، چون که ما گفتیم وقتی که عقد بسته شد دیگه مهریه نقد فوراً باید مرد بپردازه، در اصل اگر زن طلب کرد باید مرد بپردازه، و تا نپرداخته زن میتونه که خودشو تسلیم نکنه، زن میتونه خودش رو تسلیم نکنه. و اگر حالا ناتوان شد به مهریه قبل از دخول، زن پس میتونه فسخ نکاح بکنه. او بعده فلا، یا بعد از دخول مرد ناتوان شد به مهریه، پس نه دیگه زن نمیتونه. چرا؟ چون که همون اول ابتدا قبول کرده، نفس خودش را تسلیم کرد، دخول صورت گرفت. چرا همون اول نگرفتی مهریت، نفس خودت را تسلیم کردی؟ دیگه مقصر خودشه. یا بعد از اون، پس نه دیگه حق فسخ رو نداره. فإن اختلفا، یعنی دیگه باید صبر بکنه تا فصل نمیتونه بکنه، یعنی صبر بکنه تا اینکه توانگر بشه یا کم کم مهریش رو پرداخت بکنه. فإن اختلفا فی قبض الصداقه فالقول قوله، اگر اختلاف کردن در قبض صداق، زن میگه من مهریم رو قبض نکردم، مرد میگه بله تو قبض کردی، اینجا قول قول کیه؟ فالقول قوله، قول قول زن معتبره، زن قسم میخوره و حق به جانب او میشه. او فی الوقت فقوله، یا در نزدیکی پس قول مرد معتبره، مرد میگه دخول صورت نگرفته، نزدیکی حاصل نشده. زن میگه نه، جماع رخ داده، چون که مرد که داره ادعا میکنه دخول صورت نگرفته، میخواد که مهریه نصف بشه، چون که ما گفتیم طلاق قبل از دخول نصف مهریه به زن تعلق میگیره، اما طلاق بعد از دخول تمام مهریه تعلق میگیره به زن. پس زن میگه، مرد میگه دخول صورت نگرفته، زن میگه دخول صورت گرفته. با این ادعا مرد میخواد مهریه نصف بشه، زن میخواد که مهریه کلن به او تعلق بگیره. خب اینجا قول قول کی پذیرفته است؟ فقوله، پس قول مرد اینجا معتبره با قسمش. و من وطع امرأتن به شبهتن، کسی که نزدیکی کرد با زنی با شبهه، نفهمید با شبهه، اشتباهاً با یک زنی نزدیکی کرد، فکر کرد که همسرش تاریک بود. او فی نکاح فاسدن، یا در نکاح فاسدی با زنی نزدیکی کرد، عقد بسته شد اما متوجه نشدن اون موقع که این عقد فاسد بوده. بعد خب اون زنه به خانه مرد اومد، نزدیکی صورت گرفت، بعدها یعنی مشخص شد که این نکاح فاسد بوده. او زنا بها و هی مکرهتون، یا مردی زنا کرد با زنی در حالی که اون زن اجبار شده بود بر زنا و مطاوع نبود، با میل و رغبت خود زن نبود. لازمه مهر المثل، لازم مرد میشه که در همه این سه مورد مهر مثل به زن بپردازه. و ان تاوعته علی الزنا فلا مهر لها، اما در مسئله آخری که زنا شده با اون زن، اگر زن تن داده به زنا و با میل و رغبت خودش بوده، دیگه مهریه به او تعلق نمیگیره. و حیث طلقت و شتر المهر لا متعت لها، و جایی که ما گفتیم طلاق داده شد و مهریه نصف شد، دیگه متعه تعلق نمیگیره به زن. متعه چیزی جداگانه است که مرد باید به زن بپردازه، واجب مرده که به زن بپردازه، جدایی از مهریه که حالا میاد چگونه است. پس جایی که ما گفتیم مهریه نصف میشه، متعه هم تعلق نمیگیره به زن. و حیث لم یشتر، و جایی که ما گفتیم مهریه نصف نمیشه، کامل باید پرداخت بشه، اما به ان لا یجب الشیء کالمفوضه، یا به این که اصلا واجب نمیشه چیزی مانند مفوضه. اذا مفوضه که گفتیم اون زنیه که بدون مهریه راضی شده که عقدش بسته بشه. خب مانند مفوضه، اذا طلقت قبل الدخول و الفرد، هرگاه طلاق داده شد قبل از دخول و قبل از واجب بودن مهریه. او یجب الکل کالطلاق بعد الدخول، یا واجب شد مهریه، تمام مهریه، یجب الکل، تمام مهریه واجب شد، کالطلاق، مانند طلاق بعد از دخول، وجب لها المتعه، در این دو مورد متعه واجب میشه. پس متعه، در مورد متعه، وقتی که مهریه نصف گفتیم تعلق میگیره به زن، متعه به زن تعلق نمیگیره. و جایی که گفتیم مهریه نصف نمیشه، یا به این که اصلا مهریه واجب نمیشه مانند مفوضه، هرگاه قبل از دخول و قبل از واجب کردن مهریه طلاق داده شد اون مفوضه، خب این چیزی مهریه به او، به اون زن تعلق نمیگیره دیگه. پس اینجا متعه به او تعلق میگیره، این یک. یا تمام مهریه به زن تعلق گرفت، مانند طلاق بعد از دخول، ما گفتیم وقتی که دخول صورت گرفت و بعد طلاق داده شد تمام مهریه مرد باید بپردازه به زن، تمام مهریه تعلق میگیره به زن. خب پس در اینجا هم باز متعه واجب میشه. خب حالا متعه چیه؟ میگه و هی شیء، متعه چیزیه که یقدره القاضی به اجتهاده، تقدیر میکنه قاضی با اجتهاد خودش که مرد باید بپردازه به زن، جدای از مهری هستین. و یعتبر فیه حال الزوجین، و اعتبار میده قاضی، اعتبار میده به آن، در آن حال دو زوج را، میاد میسنجه حال مرد و حال زن، زن در چه مکانتیه، مرد جیبش چقدره، یعنی چقدر توانایی پرداخت رو داره، موثر، متوسط، معاصر. پس هم حال مرد رو در نظر میگیره، هم حال زن رو در نظر میگیره و یه چیزی تقدیر میکنه و به مرد میگه که تو باید اینقدر به زن بپردازی. گفتیم این جدایی از مهریه است و واجبه که مرد به زن این هم بده، متعه واجبه. خب میرسیم به وریمت العرس که دیگه به جلسه بعد انشاءالله موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.